دوستان عرض ادب و خوش آمد دارم خدمتون. داستان رو ما از سپتامبر که شروع کردیم داستان دقوقی بود. دقوقی رو از اول داستان خوندیم تا جایی که بهش رسیدیم، هفت شمع رو دید. من یک یادآوری کوتاهی از داستان خدمتتون میکنم. داستان این بود که یه آقایی هست به نام دقوقی. این آقا از سالکین راه طریقت هستش، کسیه که در مسیر عرفان حرکت میکنه و به وسیله توضیح دادن شخصیت این فرد و اتفاقاتی که برای این میفته، به قول مولانا با مثالی میخواد بیان کنه که منظور از طریقت چی هست، منظور از سالک چی هست و چه اتفاقاتی میفته. این آقای دقوقی مستجاب الدعوه بود، آدم بسیار مهربون و مشفقی بود، در این حال با مردم زیاد نمیجوشید، در تنهایی خودش بود و یکی از نکته های مهمی رو که همیشه از خدا میخواست این بود که خدایا من رو با خاصان درگاهت، با کسانی که بهت خیلی نزدیک هستن قرین کن. اگر من اونها رو نمیشناسم تو اونها رو بر من مکشوف کن و اگر دلشون با من مهربون نیست تو دلشون رو با من مهربون کن. تا آقای دقوقی رسید به ساحل و ساحل رو، در کنار ساحل که رسید شب شده بود دیگه، بیگاه بود، اونجا توقف کرد و در اون توقف هفت شمع دید. در مجموع صحبتهایی که تو این چند جلسه شد نکات مهمی رو یادآوری کرد. یکی این بود که همیشه یک محل نایستید برای همیشه، یه شخمی بزنید، در یک مکان دو شب سکنا نگزینید، روی یک فکر 30 سال نمونید، یه وقتایی بررسیش کنید، یه تجزیه تحلیلش کنید، شاید یه جاهایی نقاطی رو پیدا کنید که براتون راه‌های جدیدتری رو باز کنه. یکی دیگه از نکته‌هایی رو که مطرح کرد این بود که در مسیر طریقت ایستایی مساوی با مرگ معنویه. انسان نباید بایسته، هر جایی که میره باید اونجا حرکت کنه، در یک نقطه مشخصی نباید بایسته. مثال از آب زد که آب وقتی که جایی بایسته میگنده، ولی غیر از اون خیلی فایده های متفاوتی داره. یکی از بحث های اصلی که در آغاز داستان شروع کرده جناب مولوی بحث فردیته. بحث فردیت رو ما سعی کردیم تو این چند جلسه باز کنیم. من خدمتتون امشب اگر بتونم فردیت رو به طور کامل باز میکنم که مورد نظر اینها چی هست، باید برسیم به ساحل خشکی، دریا و هفت شمع، اگر برسیم که اینها چه معانی دارن از نظر عرفانی. عرض کردم خدمتون فردیت لغتیه که ما امروز به کار میبریم با توجه به مسائل فلسفی، زبان نوینی که داریم. در زبان عرفانی ما قوه به کار بردن، تنهایی به کار بردن. تنهایی همون فردیته که اینها مطرح میکنن. تنهایی به معنی تنها بودن در میان مردم بودن نیست، به معنی لونلی بودن به قول غربی ها نیست، این به معنی وجود خودته و بودن در خودت، در هسته مرکزی وجودت، که در این هسته مرکزی وجود هیچ کس با انسان شریک نخواهد بود. بریم یه مقدار از شعرها رو طبق معمول بخونیم و من این صحبتهایی که خدمتون کردم یکی یکی باز کنم. تا اینجا رسیدیم که شدن آن هفت شمع بر مثال یک شمع. باز می دیدم که می شد هفت یک، می شکافت نور او جیب فلک. باز می دیدم که این هفت شمع شدن یک شمع و نور اینها داره سقف آسمون رو پاره می کنه. باز آن یک بار دیگر هفت شد، مستی و حیرانی من زفت شد، یعنی خیلی عمیق‌تر شد. اتصالاتی میان شمع‌ها، که نیاید بر زبان و گفت ما. آن که یک دیدن کند ادراک آن، سالها نتوان نمودن از زبان. همون مثالی که دیدن یک عکس هزاران کلام توشه. شما با یک تصویر اگر هزار کلمه بگید، به اندازه بازگو کردن یک تصویر نیستش. آن که یک دم بیندش ادراک هوش، سالها نتوان شنودن آن بگوش. من برم سر صحبت فردیت. فردیتی که اینها میگن منظورشون به چه نکته ای؟ ببینید، یکی از مشکلات خیلی مهمی که ما همیشه داریم، یکی از مشکلات بسیار عمده‌ای که ابداً بهش توجه نمی‌کنیم. ببینید، ذهن انسانی پیچیده‌ترین و عمیق‌ترین نماد خلقته. به قول دانش امروز و مدرنیته امروز، انسان و ذهن انسان به مراتب از آسمان‌ها پیچیده‌تره. از تمام این کیهان، کهکشان‌ها، این میلیاردها میلیارد کهکشانی که داریم می‌بینیم، ذهن انسان پیچیده‌تره. البته اینها این دو خیلی قبل‌ها به ما گفتن، گفتن توی انسان دنیای کبیری و عالم بیرون عالم صغیره، تو خیلی اینا رو بزرگ نکن، خودت خیلی بزرگتری. یکی از مهمترین موضوعات ذهن انسان اینه که ذهن انسان هماهنگ با جسم انسان نیست. ذهن انسانی هماهنگ با جسم انسانی نیست. یعنی اینکه من چندین بار اینجا براتون مثال زدم، ولی اگر دوست داشتین یک بار این کار رو بکنید، نتیجهش رو میبینید. به طور 5 دقیقه، 10 دقیقه، هر چی به ذهنتون میاد، یعنی هر چی فکر تو سرتون میاد، روی کاغذ بنویسید، بدون اینکه ملاحظه کنید اینو بنویسم یا ننویسم. به محضی که اومد شما بنویسید، بعد شما بعد 10 دقیقه اینو بخونید. هر انسانی میگه این گفته یک ذهن دیوانه است، دروغ هم نمیگه، گفته یک ذهن دیوانه است. هر چی به ذهن ما میاد مینویسیم. ببینید چقدر فکر داره به این ذهن حمله میکنه. اما این یک مسئله خیلی مهمی رو به وجود میاره. این جریان که افکار به ما حمله میکنن و ذهن ما در راستای جسم ما حرکت نمیکنه، جنونی رو، جنون دون عقلی رو، دیوانگی رو در ما تحریک میکنه. این جنون دست از سر انسان بر نمیداره. ببینید، ما اگر فرض کنیم به عنوان مثال، چه میدونم، امروز مثلا بگیم سیگار کشیدن چیز بدیه، اگر فرض کنیم هم چیزی هست، شما با یه پک سیگار که نمیمیرید، با یک پک سیگار هم مریض نمیشید. این در بستر زمان تأثیر خودش رو میذاره. این داستان هم دقیقا همینطوره. این فکرهایی که به ما حمله میکنه، جنونی رو در زیر ذهن ما به حرکت در میاره. این جنون باعث میشه که جسم ما هماهنگی با ذهن ما نداشته باشه. هماهنگی نداشته باشه، جسم شما به عنوان مثال احتیاج به استحمام داره. شما میرید حموم، وقتی که زیر دوشید، این شامپو رو ریختید، بدنتون رو دارید میشورید، یک آن تصور کنید جسم شما، بدن شما زیر دوش داره استحمام میکنه، اما فکر شما کجا هاست؟ ذهن شما کجا هاست؟ یه جا دارید با دوست و رفیق و همکار دعوا میکنید، یک جا با پدر و مادر دارین دعوا میکنید، یک جا با همسر دارین دعوا میکنید، الا ماشاءالله مسائلی که وجود داره. فکر، ذهن یک جای دیگه است و جسم یک جای دیگه است. این مسئله بسیار میتونه در دراز مدت خطرناک باشه. بیشترین مسائل، یعنی عمده ترین مسائلی که ما امروز داریم، اینها دیروز به وجود نیومده. ما همیشه خیال میکنیم که این مسائل مال فلان اتفاقی که افتاد، فلان اتفاق یک جرقه‌ای بود که این جنون پنهانی یک دفعه جلوه‌گر شه. یکی از مسائلی که به شما به همه ما بسیار کمک میکنه هماهنگ شدن جسم و ذهن با همه، یعنی وقتی شما دارید استحمام میکنید ذهن شما در استحمام کردنه، وقتی که دارید غذا میخورید ذهن شما در غذا خوردنه، وقتی که دارید هر کاری میکنید ذهن و جسم یک راستا رو دارن دنبال میکنن، ذهن جای دیگه ای نیست و جسم جای دیگه ای باشه. این مسئله یکی از مهمترین راهکارها و راه حلهاش بحث مراقبه است. باز برای دوستانی که تازه به ما پیوستن من عرض میکنم ما هرگز از اینجور چیزها صحبت نکردیم. تا الان صحبت ما دیدن ترس بوده، آشنایی و آگاهی بوده، خرد بوده. خرد رو معنی کردیم از نظر عرفان، خرد به معنی کتاب زیاد خوندن نیست، کتاب به معنی با سواد بودن نیست. خرد رو کاملا از دیدگاه اینا مطرح کردیم. الان یک گام بسیار اساسی رو مولانا داره مطرح میکنه در این داستان به نام مراقبه. مراقبه رو امروز ما در دنیای غرب و حالا غیر از عرفان خودمون به شکل دیگه به نام مدیتیشن میشنویم. من فقط توضیح بدم خدمت شما، مدیتیشن به مراقبه ترجمه میشه، اما مراقبه در عرفان ما معنی وسیعتری رو به همراه داره. بگذاریم برای پاک کردن این جنون که من خدمت شما عرض کردم و هماهنگ شدن جسم با ذهن، از اینجا به بعد شما مراقبه لازم دارید. از پایه‌های بسیار ابتدایی شما بگیرید تا مراحل بالا و بالاتر. این مراقبه جسم و ذهن رو در یک راستا میاره. مرحله بعدی که اتفاق میفته کنترل و درک احساسات و هیجانات درونیه، شناختن اینها، دیدن اینها. چه اون زمانی که این هیجان به اون معنیه که داریم از شادی از پوست خودمون پاره میشیم، چقدر همه چیز زیباست، چقدر خوبه. چه اون زمانی که میگیم کی میمیرم که از این زندگی خلاص شم. هر دو صورت اینها هیجانه، هر دو صورت اینا احساسه، هیچ کدوم از اینا واقعی نیست. نه اون شادیه واقعیه و نه این مردنه، آرزوی مرگ کردنه واقعیه، همش یک هیجاناتیه. مدیتیشن به ما کمک میکنه، مراقبه به ما کمک میکنه که ما بتونیم وارد بشیم به مرحله‌ای که ذهن و جسم در یک راستا قرار بگیرن و در این حال تسلط ما بر هیجاناتمون. بعد از این مرحله که اینها مراحل بسیار ابتدایی در عرفان ماست، من قبول دارم همون مرحله اولش که جسم و ذهن در یک مسیر قرار بگیره خیلی کار بزرگیه. مرحله بعدی این داستان مرحله هستش که شما بر آگاهی خودتون آگاه میشید، بر هوشیاری خودتون هوشیار میشید. وقتی که بر آگاهی خودتون آگاه شدید، بر اساس تعلیمات مول عرفان چه در شرق و چه در غرب، در اینجا همه با هم مشترکن، شما تقریبا کسی رو پیدا نمی کنید که با این، یعنی از آگاهی های عمیق فلسفی خبردار باشه، عرفانی خبردار باشه و بخواد اینها رو منکر بشه، چون اینها احتیاج به استدلال نداره، اینها خیلی واضحه. در مرحله بعد که شما آگاه میشید بر آگاهی خودتون، پدیده‌ای در انسان وجود داره، چیزی رو در خود انسان کشف میکنید. این کشفی که در خود انسان انجام میشه کشف خودشه. چیزیه که شما خلقش نکردین، با شما بوده و با شما هست. به این جریانی که نه خلقش کردید فقط شما میتونید کشفش کنید و نه کنترلی برش دارید، به هیچ عنوان بر اون کنترل ندارید، و این با شما هست. شما در این به دنیا اومدید. در فلسفه میگن خود واقعی، در فلسفه اگزیستانسیالیسم بهش میگن فردیت، اندیویجوالیتی، ما در عرفان بهش میگیم تنهایی. راه رسیدن به این تنهایی از یک مرحله به بعد دیگه فقط مراقبه است. مراقبه مهمترین عامل آگاه شدنه. من نمیدونم چجور معرفی شده، چون واقعا میگم حرفای زیادی شاید زده میشه و گفته میشه، اما جاییه که شما مطلقا آگاهید در مدیتیشن ها و در مراقبه ها. ببخشید اگر مدیتیشن میگم، منظورم مراقبه هاست. در مراقبه ها شما اونچنان آگاهید و ضریب خطا رو اونچنان پایین میارید که برای خود فکری قابل درک نیست. این خودی که من الان دارم قابل درک نیست. به اون جریانی که به طور طبیعی در ما وجود داره، خود واقعی، فردیت و یا تنهایی میگن. مال من با مال شما متفاوته، تنهایی من با تنهایی شما متفاوته، فردیت من با فردیت شما متفاوته، و هر کدوم از ما در این هسته مرکزی که قرار میگیریم مطلقا تنهاییم. یک نکته را من تذکر بدم بعد برم بقیه داستان رو بخونم، چون تمام مطلب رو همین میچرخه. ببینید، ما اگر از سکوت صحبت میکنیم، بحث ما در سکوت این نیستش که شما در مدیتیشن یه جایی میرید که هیچ صدایی نیست. اتفاقا برعکس، در مراقبه ها دوستانی که میدونم ارادت دارم خدمتشون که در این مسیرها زحمات زیادی کشیدن، شما تازه جهان رو اونجا میبینید، صداهای زیبا رو اونجا میشنوید، نه این صداهایی که از بیرون میاد. تمام صحبت ها حول و حوش این حرفا میگرده. من این موضوع رو در ابیات بیشتر و بیشتر سعی میکنم باز کنم. حالا تا اینجا اومد که اتصالاتی میان شمع ها وجود داره. به تمام این ابیات من برمیگردم. جلسه قبلم قرار بر این شد که راجع به حرکات جوهریه با هم صحبت کنیم، که به تمام اینها تو داستان خواهد رسید و دوباره اینها رو مرور خواهیم کرد. حالا ببینیم فردیت و خود واقعی چجور مورد بررسی قرار میگیره. آن یک دیدن کند ادراک آن، سالها نتوان نمودن از زبان. نگیرین، من دارم از یک چیزی صحبت میکنم که اگر بخوام هرچی توضیحش بدم زبان نمیتونه اینو توضیح بده. من خدمتون عرض کردم زبان اشتراکات ماست، فردیت های ما رو زبان نمیتونه توضیح بده. آن که یک دم بیندش ادراک هوش، سالها نتوان شنودن آن به گوش. میگه ببین، باید یک آن ببینی، یک آن این مسیر مدیتیشن رو بگذرونی، مراقبه رو آشنا باشی تا بتونم من برات صحبت کنم، ولی هرچی بگم متوجهش نمیشی. چون که پایانی ندارد رو علیک، زان که لا احسی سنا اما علیک. میگه چون حرفی که دارم میزنم پایانی نداره، این یه چیزیه که باید دیده باشیش. من هر چی بخوام برات توضیح بدم بیفایده است، باید تجربه معنوی رو کرده باشی. میگه این پایانی نداره رو علیک، میگه برگرد به اون چیزی که این یک حدیثی هستش. این حدیث رو تا اونجایی که من اطلاع دارم در مسند امام حنبل جلدی فکر میکنم یک این حدیث اومده. در کتب دیگه هم داریم جامعه تو صغیر همینه گفته، منتها سند مسند امام حنبل عمده ترین سندهای مسلمان ها هستش. میگه خدایا، پیلسی از پیامبر میگه خدایا من از خودت به خودت پناه میبرم. این موضوع رو میخواد مطرح کنه. پیشتر رفتم دوان کان شمع ها تا چه چیز است از نشان کبریا. می شدم بیخیش و مدهوش و خراب تا بی افتادم ز تعجیل و شتاب. دقیقا حالت هایی که در مراقبه ها به وجود میاد. ساعتی بیهوش و بی عقل اندرین افتادم بر سر خاک زمین. باز باهوش آمدم برخواستم در روش گویی نه سر نه پاستم. دقیقی رسیده به جایی که داره از مرز خشکی درست لب ساحله و از لب ساحل داره به دریامو نگاه میکنه. هنوز وارد دریا نشده، توی خشکی هستش. هفت شمع اندر نظر شد هفت مرد، نورشان میشد به سقف لاجورد. پیش آن انوار نور روز درد، درد یعنی نور روز در مقابلش تاریک بود، از صلابت نورها را می ستود. میگه اینقدر نورش زیاد بود که هر نور دیگه ای رو که مینداختی این نور اونها رو تاریک میکرد. باز هر یک مرد شد شکل درخت، چشمم از سبزی ایشان نیکبخت. زنبوهی برگ پیدا نیست شاخ، برگ هم گم گشته از میوه فراخ. ما اگر از آشنایی با درون صحبت میکنیم، آشنایی درون یک جای ساکت و یک جای غیر فعال نیست. نوع فعالیت متفاوته، نوع فعالیت انسان بسیار متفاوت میشه. نه تنها سکوتی که ما تصور میکنیم نیست، بلکه اونچنان درخت‌هایی رو میبینیم که از زور انبوهی برگ شاخه هاشون پیدا نیست و از زور انبوهی میوه ها برگ ها پیدا نیست. در تعلیمات مولانا انسان رو به دو دسته بر و بحر تقسیم میکنه، خشکی و دریا. امروز جناب دقوقی به ساحل رسیده، هنوز تو خشکیه، وارد دریا نشده. من خشکی که از نظر مولانا هست با خود مولانا براتون مطرح میکنم که ببینید مولانا به چی میگه خشکی. قبلا سالهای گذشته این صحبت ها بوده، ولی باز من این داستان رو براتون میگم. ببینید خشکی یعنی چی. در دفتر اول، در جایی که اون وزیر مسیحی ها رو فریب میده و به جون هم میندازه، درست بعد از داستان کنیزک و پادشاه میاد، مطالبی داره که بحر و بر رو خیلی قشنگ توضیح میده. این در دفتر اول هستش، دفع گفتن وزیر مریدان را. این وزیر مکار، این وزیر حیلگر داره یک عده رو فریب میده و این مثال گرفته شده برای تمام ما انسان ها. گفت هان ای سخرگان گفتگو، وعظ و گفتار زبان و گوشجو. میگه کسانی که مسخر گفتگو هستید. بارها مولانا به این موضوع اشاره کرده که آقا جان، شما که میگید سحر مسخر شدن، نرین دنبال این که یه نفر اشاره میکنه کفتره میشه گوسفند. نه بابا، اینجور نیست. چه سحر و جادویی از این بالاتر که با کلام و وعظ انسانها مسخ میشن؟ یا آقا جان، دیگه سحر که از این بالاتر نیست.